الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، شهدای عزیز، خصوصا شهید بزرگوار حضرت آیت الله شهید بهشتی و همراهان ایشان، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه فرازهایی از فرمایشات امام زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق، وجود مقدس حضرت به محضر پروردگار عرض نمود و اشکر الحسنه. پروردگارا توفیق ده به ما که در برابر خوبی ها تشکر کنیم. زبان سپاس و حمد در برابر محبت هایی که در حق ما صورت می گیرد. البته عبارت حضرت عبارت مطلق هست، چون حسن هم از ناحیه خدا شامل حال انسان می شود و هم از ناحیه خلق خدا. ما هم باید در برابر خالق پروردگار مهربان شاکر باشیم، هم در برابر زحماتی که مردم برای ما می کشند. در حالات مرحوم آیت الله العظمای عراقی نقل می کنن، ایشون سالیان متمادی در مسجد مدرسه فیضیه نماز مغرب و عشا رو می خوندن. میگن عادت مرحوم آیت الله العظمای عراقی این بود وقتی که نمازشون تمام می شد از فیضیه که می آمدن بیرون تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، در ایوان آینه ایشون یه جایی می نشستن فاتحه می خوندن، که حالا اون هم جای مشخصی نبود که بگیم قبر یکی از بزرگان از علما و مراجع بوده. یه وقتی از ایشون سوال میشه آقا شما این عادتی که دارید هر شب میاد اینجا مقیدید می نشینید و فاتحه می خوانید، اینجا چه خبره؟ ما هم بفهمیم. ایشون فرموده بودن که کسی که اینجا دفن شده سالیان متمادی قبل من از او یک روایتی شنیدم در فضیلت علی ابن ابی طالب که این روایت رو خودم نمی دانستم. این آقای حدیثی خوند برای من در فضیلت امیرالمومنین و من خیلی استفاده کردم از این حدیث. به پاس تشکر از آگاهی من و آشنایی من به حدیثی که این برای من خواند، بر خودم لازم میدانم شبها که رد میشم یه فاتحه سر تربتش بخونم. اینا هستن که بزرگ میشن. این آقا میشه آیت الله العظمای عراقی. حالا ما نسبت به پدر مادرمون چقدر تشکر میکنیم؟ نسبت به کسانی که در حق ما زحمت میکشن وای وقت میگیم وظیفتونه. حالا من امشب در همین مقام شکر دو دسته روایات رو آوردم، یکی در برابر پروردگار، یکی در برابر خلق خدا. حالا روایتش رو مفصل میخوانیم که اصلا روز قیامت خدا بعضیا رو میگه ببرید جهنم، ما اینکه الحمدلله زیاد میگفتن، حمد خدا رو زیاد میکردن، وقتی میگن خدایا چرا داری ما رو میبری جهنم، ما که شاکر بودیم، میگن چرا اون کسی که در حقت محبت کرد تشکر نکرد؟ درسته همه یه نعمت ها از ماست، خب بی انصاف، یه تشکر از پدر کن، یه تشکر از مادرت کن، یه تشکر از مربی کن، اونی که در حقت داره زحمت میکشه. ما گاهی قد طلبکاران نگم کنیم وظیفه شونه، باید بکنه، اون وظیفه داره کار کنه، تا اون وظیفه داری تشکر کنی. حالا این روایت رو من مشروحاً عرض خواهم کرد. آیون تو نظام خلقت هیچ کس به اندازه خدا شاکر نیست. اصلا یکی از اسماء الهی شاکره. شما تو دعاهای ماه مبارک رمضان رسول خدا میفرم به خدا عرض میکند یا خیر ذاکرن و مذکور و یا خیر شاکرن و مشکور. ای خدایی که بهترین شکر کننده هستی. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه میفرماید این که خدا شکر میکند یعنی چه؟ وظیفه ماست تشکر کنیم. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. ما پای سفره خانه خدا نشستیم، ما وامدار او هستیم، خدا دیگه چرا تشکر کنه؟ اما حالا من تشکر خدا رو براتون بگم. مرحوم علامه میفرماد این که میگن خدا شاکره، هیچ کس به اندازه خدا به بندگان مؤمن و پاک و خدمات اونها مزد نمیده. این شکره. شما صدقه میدی برای خدا، ده برابر بهت میدن. این تشکر نیست؟ بشر اینجوری تشکر میکنه؟ تا حالا دیدید کسی اینجوری تشکر از کار شما بکنه؟ تازه این ده برابر حداقل کاره. بعضی ها رو خداوند 70 برابر، بعضی ها رو 700 برابر. خدمت، ادب، احترام به پدر و مادر رو خدا 700 برابر برمیگرداند. بعد یه زائری بود میخواست بره عمره، آمد خداحافظی. ما سفر اولمه میخوام برم عمره، اونجا چه کاری کنم که بیشتر گیرم یاد؟ گفتم تا میتونی به یاد امواتت باش، به یاد مرده ها که باشی نگو مرده است نیست تشکر کند، خدا هست و تشکر میکند 70,000 برابر از اون چیزی که به خودت میدادن برای اموات اگه به جا آوردی بهت بر میگردون. این تشکر خدا نیست؟ کی مثل خدا تشکر میکنه؟ یه قدم برای خدا بر میدارید، خدا فرسنگ ها مسافت رو روتون باز میکنه. اطاعت امر خدا میکنید، اطاعتتون میکنن. اصلا تسریع در تشکر خدا در نظام خلقت عجیب و شگفته است. من یه آقای مهندسی سالیان قبل جریانی برای بنده نقل کرد، گفت فلانی من یه سفر عمره رفتم، کارمونم دفعتن جور شد. یه دفعه به ما تماس گرفتن گفتن آقا شما میخوای بری عمره؟ خب بنا هم نداشتم، دیدم یه دفعه اینجوری گفتن، با سرعت کار ظرف دو سه روز انجام شد و حتی فرصتم نکردم پولی با خودم، ارزی با خودم ببرم. گفت رفتم مدینه، اون یک هفت روزی ما مدینه بودیم، مختصر پولی هم با خودم برده بودم، حالا رفتنش هم خیلی عجیب بود که چطور اینو برده بودن. گفت وقتی رسیدیم مدینه و بالاخره عرض شود که هفت روز مدینه تمام شد، آمدیم مسجد شجره برای احرام ببندیم، گفت من که خیلی پول با خودم نبرده بودم، نگاه کردم دیدم 10 ریال سعودی همراهمه. گفت خب 10 ریالم ما که تو مکه خرجمون با کاروانه، رفت و آمدمون با کاروانه، پولی هم نمیخوایم بدیم، حالا وقتمونم برای سوغاتی خریدن خرج نمی کنیم. یه توصیه‌ای که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای مکارم در ایام حج به حجاج هر سال سفارش میکنن همینه: حجاج محترم در مکه مدینه دنبال چیزی بگردید که تو شهر خودتون گیرتون نمیاد. در مدینه حرم پیغمبر است که تو شیراز نیست، در مدینه قبرستان بقیه که تو شیراز نیست، بازار و جنس و کالا و متاع اینا همه جا ریخته. اونجا تو بازاری برید که اینجا بازارش پیدا نمی شود. من گفتم که حال یه 10 ریال داریم، این 10 ریاله رو اصلا بدیم بره که فکرمون راحت بشه، پاک پاک دیگه این 10 ریال ما رو وسوسه نکنه. این 7 روزی که تو مکه هستیم ممحض در عبادت باشه. گفتم به روحانی کاروان گفتم که آقا اینجا یه مش این گداها دور مسجد شجره تکدی میکنن، به این گداها با اینکه شیعه ام نیستن سنی ان ما کمک کنیم ثواب دارد؟ اون روحانی کاروان گفت قطعا ثواب داره، اصلا اکرام به بنده خدا پاداش داره، ولو فرعون کمک کنه. خدا به حضرت موسی فرمود ما فرصت دادیم به فرعون، یه علتش اینه که فرعون اهل اطعام طعامه، فرعون سفره میده. آقا سفره اگه فرعونم پهن کند خداوند تشکر میکنه تو دنیا، اما آخرت خوب هر کی میخواد باید عقیده خوب داشته باشه، باید اعتقادش سالم باشه. گفت من دست کردم 10 ریال سعودی رو درآوردم، یکی از این بچه های گدایی که آمد جلو دادم به این، گفت سوار ماشین شدیم، میگه هیچ ندارم، 1 ریالم پول ندارم. مگه خدا زیر بار منت شما قرار میگیره؟ تو پول بدی خدا جواب نده؟ تو کار خوب بکنی خدا تشکر نکند؟ گفت آی حدایق سوار شدیم، محرم شدیم، آمدیم مکه، نیمه شب رفتیم اعمال انجام دادیم، نماز صبح تو مسجد الحرام خوندیم، آمدیم هتل. گفت تقریبا ساعت صبحانه خوردیم، ساعت 10 صبح بود، دیدم اطلاعات هتل داره نام من رو هی میبرد، آقای مهندس فلان اطلاعات. گفت آمدم قسمت اطلاعات، گفتن آقا یک کسی زنگ زده با شما کار داره. گوشه تلفن رو برداشتم، دیدم یک صدایی از دور، گفت آقای مهندس فلانی شما هستید؟ گفتم بله. گفت گوشی خدمتتون؟ گفت تلفن رو وصل کردن، دیدم یکی از همشاگردی های دوران دانش آموزی من در شیراز که الان کارخانه داریست در امریکا. آقای مهندس شما مکه هستی؟ گفتم بله. گفت یادت میاد دوران دانش آموزی شما خیلی زحمت ما رو میکشیدی؟ تا تو درس ها به ما کمک میکردید، تابستان با هم درس میخوندیم. من همیشه در صدد این بودم که یک خدمتی به شما بکنم. مدتی قبل زنگ زدم خانه شما، خانوادتون گفتن ایشون رفته عمره. به منشیهای خودم گفتم ایشونو پیداش کنید. حدود 7-8 روز دنبال شما میگردن، نتوانستیم شما رو پیدا کنیم، تا اینکه به ما گفتن ایشون اینها رفتن مکه. تلفن مکه شما رو از مدینه گرفتم، الان به شما زنگ زدم. خواهش میکنم شماره گذرنامتون، مشخصات دقیقتون رو به ما بدید و تو کدوم خیابان هتل شما قرار گرفته. گفتم برای چی؟ گفت من بهت خبر میدم. اصرار کرد، گفت مشخصات رو دادیم. گفت من منتظر تلفن باشید. گفت دوباره 1 ساعت بعد تلفن زنگ زد، گفت شما برید به بانک فلان تو همین خیابان مراجعه کنید، 10,000 ریال سعودی به حسابتون واریز شد. بشر تو 10 ریال میدی دیشب، ما روزت به شب نرسیده 1,000 برابر بیشتر به تو برمیگردانیم. بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. ما با خدا طرف قرارداد نمیشیم که نتیجه نمیگیریم. گفت 10,000 ریال، گفت برید الان تو اون بانک مدارکتون ببرید تحویل بگیرید. ببین این آقا باید بیاد سال آن. حالا اینا رفیق بودن، اینا همه میچرخد میچرخد میچرخد، میاد تا یه آقا شب دیشب بره مسجد شجره 10 ریالو بده، تو لباس احرام از 10 ریال میگذری. ما 1,000 برابر فردا بهت برمیگردونیم، منتت هم میکشن بهت میدن با عزت. خب حضار محترم، از آقا امام صادق علیه السلام نقل شده آیه که ابتدای سخن تقدیم کردم، سوره مبارکه نمل آیه 40، قرآن می فرماید و من شکره فانما یشکر لنفسه. شما اگر شاکر باشید به خودتون خدمت کردید. هر کسی که تشکر میکنه، تشکر به خودش کرده، خدمت به خودش کرده. شما اگر گفتی آقا دست درد نکنه، به خودت داری احسان میکنی، چون منفعت بیشتری میبینی. لذا خدا مظهر شاکرین است در نظام خلقت. با اینکه خداوند وظیفه تشکر ندارد، از کارهای بنده هاش تشکر میکنه. نماز آیون وظیفتونه، اما خدا میفرماید نماز بخون میبری به معراج، نماز بخون دستتو تو دنیا باز میذاریم، نماز بخوان از برکات این نماز مشکلات اقتصادی تو حل میکنیم، نماز بخوان تو جامعه شما امنیت ایجاد میکنیم. اینا تشکر است، وظیفه ماست. اما در قبال این وظیفه خدا چه پاداش هایی میده؟ خواهر من حجاب رعایت بکن، عزت تو رو بالا میبرن، احترام تو رو بالا میبرن، زندگیت رو انسجام میدن، ولی که شما وظیفتون این کار بکنید. حج وظیفه شخص مستطیع است، ولی وقتی رفتی حج، مزدی که خدا میدهد روی فقر رو نمیبینی، از گناهانت مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک میشوی، زندگی تو حفظ میکنن. این پاداش است که خدا میده. حالا جهان آخرت و پاداش های عالم آخرت هم نوع دیگری از تشکرهای خداست. امام صادق علیه السلام میفرماید ادنا شکر. پس قرآن میفرماید اگر شکر کردید به خودتون خدمت کردید. و من کفر فان ربی غفور غنی کریم. اگر کفرانم کردید خدا بی نیازه، خدا محتاج شکر شما نیست. کفران شما به خودتون آسیب میرساند. امام صادق علیه السلام میفرماید ادنا شکر، حداقل تشکر از خدا میدونید چیست؟ رؤیت النعمه من الله من غیر الله. نعمت ها رو که میبینید بگید از خداست بی واسطه. همه چیزو از خدا بدونید. یک کسی با آقا امیرالمومنین عرض کرد که آقا شما خدایی رو که میپرستید دیده اید؟ حضرت فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که ندیده ام نمیپرستم. گفتن آقا مگر خدا قابل دیدن است؟ امام فرمود ما رأیت شیئا، چیزی ندیدم الا رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چیزی رو که نگاه کردم قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا را دیدم. یعنی نگاه باید اینجوری بشود، نگاه توحیدی. پدر رو میبینی به یاد خدا بیفتی، خانه رو میبینی به یاد خدا بیفتی، هستی را میبینی، فصول سال را میبینی، به هر چه مینگری آثار عظمت او را ببینی. امام صادق میفرماد حداقل شکر اینه که شما هر چیزی رو که میبینی بگی خدا، هر نعمتی مسببش رو اون بدانی. رؤیت النعمه من الله من غیر الله، یتعلق القلب بها دون الله، قلب تعلق بگیرد به خداوند، انس بگیرد به خداوند، هستی رو از او بدانی. و رضا به ما اعطاه، آدم شاکر میدونید کیست؟ آدم شاکر کسی است که هرچی خدا بهش داده راضیه، نق نمیزنه. این شکره، از مصادیق شکر راضی باشی به اون چی که بهت دادن، زبانت به حمد خدا بچرخه، طلب کارانه به خدا نگاه نکنیم. بعضیا خدا در حقشون هم محبت کرده اما راضی نیستن. و رضا به ما اعطا، راضی باشد به اون چه خداوند به او عطا کرده. تلاش کردید، کوشش کردید، به اینجا رسیدید، همینو بگو الحمدلله رب العالمین، خدا یا شاکریم. و ان لا تعصیه به نعمته، امام صادق می‌فرماد از مصادیق حد اقل شکر اینه که نافرمانی خدا را نکنی تو نعمتهاش. ببینید عزیزان، خدا نعمت میده. عرض کردم در یه جلسه ای ما عرض خدا رو میخوریم، عرض خدا رو میبریم، نان خدا رو میخوریم، نمکدان میشکنیم. امام صادق میفرماید لا تعصیه به نعمته، به نعمتهای خدا نافرمانی خدا نکن. زبان نعمت خداست، با این زبان گناه نکن. چشم نعمت خداست، با این چشم نافرمانی نکن. این شکره، حداقل شکر است. بدن سالم نعمت خداست، با این بدن سالم گناه نکن. چهره زیبا نعمت خداست، با این چهره زیبا نافرمانی خدا مرتکب نشو. آقا پول به دادن، با این پول نافرمانی خدا رو انجام مده. امروز چقدر مردم با ثروت هاشون گناه میکنن، نافرمانی الهی میکنن. میگه آقا دارندگی و برازندگی داریم میکنیم. تو همین شهر دو سه سال قبل یک کسی میگه آقا شخصی مجلس عروسی گرفته بود، سرانه هر نفر تو اون مجلس میگفت 125,000 تومان بود، سرانه هر نفری. گفتم مگر از بهشت غذا آورده بودن؟ گفت برای هر کسی یه میز جداگانه چیده بودن، چندین رقم برنج، چندین رقم گوشت، چندین رقم خورش. حالا آقا چقدر میخواد بخوره؟ شاید 1/15 اینها رو هم نمیخورد. خب اون آقایی هم که اینجوری خرج میکنه آرش میاد اینا رو هم بعد جمع کنه بره، بخشی از اینا میره تو زباله ها. کفران نعمت. این شکره، نعمت خدا به داده باید اسراف بکنی؟ ما حقوق الهی رو تو اموالمون چقدر میپردازیم؟ حالا تو بحث نعمت یکیش همینه. اگر ما امروز مواجه هستیم با بحران خشکسالی، کشاورزهای ما چقدر زکات میدن؟ دامدارهای ما چقدر زکات میدن؟ زکات دادیم و گرفتار شدیم؟ حق الهی رو از اموالمان خارج کردیم و ثروت از دستمان رفت؟ محال کسی به وظیفش عمل کند و شکست بخوره. حالا خدا پول داده، گاهی وقت پول میره تو حرام هزینه میشه، تو حرام خوری، ربا خوری، شراب خوری، پناه بر خدا. اینا نافرمانی امر الهی است. امام صادق میفرماید حداقل شکر اینه که لا تعصیهو به نعمته، نعمت خدا رو نافرمانی نکن، در نعمت خدا کفران نعمت نکن، و تو خالفهو به شیء من امره و نهیه، با خدا تو اوامر خدا و نواهی خدا مخالفت نکن. این میشه شکر. حالا آقا میگه آقا دلمون میخواد، ما دوست داریم اینجوری عمل کنیم. من یادم نمیرود دوران دانش آموزی ما قبل از انقلاب بود، یه وقتی از دبستان داشتم میرفتم طرف منزل، دیدم یک آقای کارگر روزمزدی، ظهر بود، یه صفحه روزنامه پهن کرده بود، نصف نون سنگک، یه شیشه شراب. حالا که میگم شیشه شراب، قرینه دارم. یک کسی داشت رد میشد، نصیحتش کرد، گفت آقا پول این شراب رو میدادی کباب. بعضی آیون پول زحمت کشیشون هم به حرام میخورن، حمالی میکند، عرق میریزه، زحمت میکشد. امروز ببینید آیا مردم پولا رو چجوری هزینه میکنن. بعضیا از حلال در میارن تو حرام خرج میکنن، پول زحمت کشیشون برای حرام خرج میکنن، میکنه اسراف، میکنه حرام. این گرفتار روز قیامت. بعضی ها پول حرام به دست میارن تو حلال خرج میکنن، اینا هم قبول نیست. پول رباخوری رو میاد خرج کارهای خیر میکنه، خدا هم قبول نمیکنه. انما یتقبل الله من المتقین. بعضیا از حرام در میارن تو حرام هزینه میکنن، اینا دیگه بد از بدتر. بعضیا از حلال در میارن تو حلال خرج میکنن، اینا موفقن. حضار محترم مراقب باشیم. امیرالمومنین فرمود هیچ چیزی مثل لقمه حرام سرشت انسان را به هم نمی‌ریزد. حالا لقمه حرام چه پول حرام باشه، چه چیزی باشه که خدا می‌فرماد حرامه. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا بیمارم، پزشک به من گفته برای درمانت و سلامتیت شراب استفاده کن، اگه شراب استفاده نکنی می‌میری. گفت من حرف شما رو قبول دارم، آمدم خدمت شما، شما بفرمایید شراب نخور، اگر نخوردم و مردم قیامت خدا فرمود چرا خودتو درمان نکردی، میگم امام صادق گفت. اگر فرمودید بخور و خوردم و قیامت گفتن چرا خوردی، به خدا میگم امام صادق فرمود. آقا تا اینو گفت عشق از چشمان امام صادق جاری شد. حضرت فرمودن حرف منو قبول داری؟ گفت بله. فرمودن نخور، به اون خدایی که جان من در تحت قدرت اوست، اگر خوردی زمانی که روح به حلقت میرسد پشیمان میشن، پشیمان میشن. حالا بعضیا توجیه میکنن آقا دکتر تجویز کرد، اون دکتری که میگه برو شراب بخور، اون باید به روانشناسی دینی بشه. اصلا روایت داریم لن یجعل الله فی الحرام شفاء، خدا تو حرام شفا قرار نداده، مردم تو حرام کسی درمان نمی شود، محاله کسی با حرام درمان بشود. علی علیه السلام می فرماد اگر قطره شراب در چاهی افکن ریخته شود، از آن چاه مزرعه ای را آبیاری کنند، از آن مزرعه گیاهانی بروید، گوسفندی از آن گیاهان بخورد، در گله گوسفندا این گوسفند گم شود، من علی گوشت هیچ کدامشون نمیخورد. حالی که استحاله شده ها، از نظر قانون اسلام این سیر استحاله رو طی کرده، اما هشدار علی ابن ابی طالب، پرهیز و تحذیر از آلوده شدن به نافرمانی الهی و خوردن حرام. امام باقر علیه السلام هم می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی جعل للشرور اقفالا، خدا برای همه کارهای بد قفل‌هایی قرار داده، و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، شاه کلید تمام رذایل اخلاقی شراب خوری است. یعنی کسی که آلوده به شراب شد، این مثل کلیدی است که رو همه قفلا میفته، مثل اون شاه کلیدی که گاهی اوقات سارقها دارن، دزدها دارن، همه قفلا رو باز میکنن. آدم شراب خور به هر گناه و آلودگی مبتلا خواهد شد. وجود مقدس امام صادق و ما شکر اینه که نعمت خدا رو تو مخالفت با خدا هزینه نکنید و از نعمت الهی صحیح استفاده کنید. یک روایت دیگری هم من اینجا در باب شکرگزاری خدمت عزیزان عرض کنم، این در باب نعمت‌هایی که در پیشگاه خداوند و در محضر پروردگار مهربان داریم، که جای دیگر هم امیرالمومنین می‌فرماید شکر کل نعمتن الورع عن محارم الله، شکر هر نعمتی که خدا به شما داده اینه که تو حرام هزینه نشود. من در این دو سه روز ایام اعتکاف توفیقی رفیق شد در 10 مجلس از جلسات اعتکاف در جمع برادرها و خواهرها حضور پیدا کردیم. یکی از صحبتهایی که من به معتکفین عرض می کردم این بود که برادرها، خواهران معتکف، اگه می خواهید آثار اعتکاف براتون بماند چند چیز رو باید رعایت کنید. ببینید ما زحمت می کشیم تو کارهای معنوی، اما زایعش هم می کنیم، خرابش می کنیم، از دست می دهیم. رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی اگر 3 چیز رو مردم به دست نیاورند اعمالشون از بین می روند. نماز جماعتتون می خواد بمونه، حجتون می خواد براتون بماند، صدقاتتون می خواد براتون بماند، 3 چیز رو رعایت کنید. 1، رسول الله فرمود الورع عن محارم الله، گناه نکنید. آدمی که گناه می کنه، گناه آفتیست، نابود می کند معنویت شما رو. گناه به تمام معنا در هر زمینه ای از بین برنده معنویات شماست. ان السیئات یذهبن الحسنات، هر کی می خواد کار خوبش براش بماند باید از گناه فاصله بگیره. حواسمون باشه این نماز جماعت رو نگهش داریم، عبادت هامون رو نگهش داریم، نماز شب می خونیم صبح با 2 تا گناه این نماز شب رو خراب نکنیم. دوم پیغمبر فرمود خلق یداری به الناس، اخلاق خوب باید داشته باشیم. آدم های بد اخلاق نمیتونن نگه دارن اعمالشون رو، بد اخلاقی ذوب میکند اعمال شما را. و سوم حلم یملک غضبه، بردباری و تحملی که بر غضبت حاکم بشوی، خودتون رو کنترل کنید. تا 2 تا کلمه حرف زدن 4 تا جواب ندید. انسان سخنهای ناشایست از زبان او خارج نشود. والکاظمین الغیظ، در مقام عصبانیت خشم خودمان را فرو بنشانیم و کنترل کنیم. رسول الله فرمود یا علی اگر کسی این 3 ویژگی رو پیدا کند اعمال برای او باقی خواهد ماند. انشاءالله خداوند توفیق حفظ اعمال را به همه ما عنایت کند. صلوات قراتری ختم نمایید. خب از مصادیق دیگر شکر عرض کردیم شکر در برابر بندگان خداست. سابق هم اشاره کردم یکی از علتهایی که کارهای خوب رواج پیدا نمی کند به خاطر اینه که ما از خدمات مردم تشکر نمی کنیم. دو تا حدیث رو من اینجا خدمت عزیزان تقدیم کنم. امام صادق می فرماید لعن الله قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کند کسانی را که قطع می کنند راه کارهای خوب رو، سبب میشن کارهای خوب تعطیل بشه. یعنی چه؟ امام صادق لعنت کرده ها، خدا لعنت کند کسانی که سبب قطع کارهای خوب در جامعه میشوند. بعد خود حضرت توضیح دادن کیا قطع میکنن کارهای خوب رو تو جامعه. حضرت فرمود و هو الرجل یصنع الیه المعروف، خدا لعنت کنه اون کسی رو که در حقش کار خوبی انجام میدن، فیکفره ناسپاسی میکنه. میگه وظیفشه. یه بنده خدایی گوهاج آقا من به یه کسی پول قرض الحسنه دادم، قرض الحسنه 3 ماهه بود، این 6 ماهه آورد. ما هم رو اون چکی که داده بود حساب باز کرده بودیم، چک رو دادیم دست مردم، آبروی ما پیش مردم رفت، چکش هم پاس نشد. اینقدر به این آقا التماس کردیم که پول قرض 3 ماهه رو بعد از زحمت‌های زیاد بعد از 6 ماه برداشته آورده. و حالا که آورده، چک رو آورده پرتاب میکنه تو صورت من، میگه بگیر ندید بدید. نو کیسه. اینا رو امام صادق لعنت کرده. بی انصاف، پول قرضت داده، 3 ماهه قول دادی بیاری، 3 ماهت شد 6 ماه. قرآن میفرماد اذا حییتم بتحیه، وقتی کسی در حقتون کار خوبی کرد، فحیوا به احسن منها او ردوا مثلها، یا بهتر جواب بدید یا مثل خودش جواب بدید. خب این قرض الحسنه بهت داده، سود که ازت نگرفته، تو رو که سر ندوانده، به جای تشکر تقدیر از زحمات او میاد چک و پرت میکنی تو صورتش، میگی ندید بدید. نو کیسه. خود دیگه میخوای این آقا به کسی پول قرض بده؟ بعد همون آقا به من گفت گوهاج آقا من دلم میخواد کمک کنم، ولی دیگه پشت دستم را داغ گذاشتم که دیگه به کسی قرض ندید. اینا سبب میشن که کارهای خیر تعطیل میشه. ولی هستن مردمی که میخوان کار خیر بکنن. بارها شده بعضی ها میان میگن آقا ما دوست داریم کار خیر کنیم ولی میترسیم، میبرن میخورن پس نمیدن. حالا برای رفع خستگیتون بد نیست، یه وقتی آقایی به من زنگ زد گوهاج آقا، گفتم بفرمایید، گوه آقا ربا بین زن و شوهر حلاله یا حرامه؟ گفتم اشکالی نداره، زن و شوهر از نظر فقه قانون شرع از استثناءات ربا، ربای بین زن و شوهره. حالا خانم پول ارث از پدرش گیرش آمده، شوهرم پول نیاز داره، آقا نرو پول سعودی بگیر، از خانمت بگیر، بگو ماهانم یه چیزی بهت میدم. این اشکالی نداره. ربای مسلمان از کافر اشکالی نداره، ربای پدر و فرزند اشکالی ندارد. گفت من خانمم یه پولی ارثیه گیرش آمده، منم گرفتار شدم، میخوام برم پول سعودی بگیرم. به خانمم میگم خانم اون پولی که من میخوام برم سود کنم تو بده، سود من بیشتر به خودت میدم. گفت خانم من زیر بار نمیره، ولی خانم من پای منبر شما میاد، شما رو قبول داره. گفتم قول من چیکار کنم؟ گفت من گوشی رو میدم دست خانمم، شما بهش میگید پولو بده به ما، ما هم سود بهش میدیم. گوشی رو داد دست خانمش. گفتم خانم شوهر شما به پول نیاز داره؟ گفت بله. گفتم شما مسئله شرعیش هم میدونی که در اسلام ربای بین زن و شوهر اشکالی نداره؟ گفت بله. گفتم اجازه نده پول حرام بیاد تو زندگیت، شما بذار حلال شوهرت بخورد، این پولو شما بهش بده، سودی که میخواد به دیگران بده به شما بده. گفت حاج آقا این شوهرم رو من میشناسم، این پول ما رو اگه بهش دادیم میخوره آبم میکنه پشتش. یه آدم بد حسابیه، بار اولش هم نیست. ببینید کیا سبب میشن قرض الحسنه ها تعطیل میشه؟ بله، چرا آقا برای 200,000 تومان قرض الحسنه میگن برو دو تا چک بیار؟ چرا اینقدر پولای قرض الحسنه ها رو خوردن که این بندگون خدا مجبورن؟ من تو یکی از صندوقای قرض الحسنه رفتم، یه آقای دفتر باز کرد، آقا ببینید بابا پول گرفته رفته، حالا زنگ میزنیم بیا قسطت بده، فحشمون میده. وای بر اینها، امام صادق اینها رو لعنت کرده. خب بی انصاف، تو یک بار وام میگیری میری سابقه یه بد باقی میگذاری، یه آدم بیچاره ای که گرفتار مثل تو نیست اون وقت میاد کارشو راه نمیندازه. رسول خدا فرمود لولا کذب الفقرا لهلك الاغنیا، اگر فقرا دروغ نمیگفتن خدا ثروتمندا رو هلاک میکرد. میدونی چرا خدا به ثروتمندا فرصت میده؟ چون غالب فقرا دروغ میگن، میاد میگه آقا نداریم، فلان چنین از چنان است، ولی که واقعیت نمیگه. بله شاید تو 10 نفر 2 تا راست میگن، ولی 8 تاش دروغ میگه. خدا به ما میبخشد چون دروغ شنیدیم، اون راستگوش رو هم حمله به این میکنیم که داره دروغ میگه. اگر همه راست میگفتن خدا فرصت نمیداد. او خانم گفت که آج آقا شوهرم رو میشناسم، پول ما رو میخوره. گفتم منم راضی نیستم پول تو بخورن. گفت این همین بره از رباخورا پول بگیره بهتر از این که از ما بگیره. من میدونم که اصل پول ما از بست میره. گفتم خب ما هم باید حواسمون به پومنبریامون باشه، ضرر نزنیم. حالا پای منبر میاد بیچاره بگیم پولتم بده بره. امام صادق فرمود خدا لعنت کند کسانی که سبب میشن کارهای خیر تعطیل شود. بعد حضرت فرمود میدونید کیا تعطیل میکنن کارهای خیر رو؟ و هو الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، اون شخصی که در حقش کار خوب انجام میشود ناسپاسی میکند. بعد چی میشود؟ فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلك الی غیره، وقتی بیچاره دید کار خیر کرده تازه فحشش هم دارن میدن، میگه آقا دیگه من کار خیر انجام نمیدم، آتیش گذاشتم پشت دستم، دیگه ترک میکنه. وای به حال اونهایی که سبب ترک شدن کارهای خیر تو جامعه میشن. حالا این بیچاره آمده یه اقدامی کرده، کار خیری کرده، زبان خیری گذاشته، یه تشکر کنید، کفران نکنید، ناسپاسی نکنید. حالا این واسطه یه ازدواج 2 نفر شد، ازدواجم سر گرفت، خوشی هاتونو که نمیاد برای این بیچاره تعریف کنید، یه بار یه اختلافی داشتید میاد کفران کنه، خدا از سر باعث و بانیش نگذره. خب این بیچاره هم دیگه همچی کاری نمی کنه. شما سبب میشید که دیگه این ترک کنه این کار را. این یک روایت که این هشداری است برای خیلی از ما. یه روایت هم از پیامبر بگم، این روایت هم شنیدنی است. روایت در سفینت البحار جلد 1. پیغمبر میفرماید روز قیامت یعطا به عبد یوم القیامه فیوقف بین یدی الله عز و جل. بعضیا رو میارن در پیشگاه خدا در صحرای محشر حاضر میکنن برای محاسبه اعمال. فیعمر بهی الی النار، میگن اینو ببریدش جهنم. فیقول ای رب امرت بی الی النار، اون بندهی که میگن ببریدش جهنم به خدا عرض میکند خدا یا امر کردی ما رو ببرن دوزخ جهنم. وقت قرأت القرآن، خدایا من قرآن میخوندم، ما مسلمان بودیم. فیقول الله ای عبدی انی انعمت علیک ولم تشکر نعمتی. از طرف خدا خطاب میاد قرآن میخوندی ولی من به اد نعمت دادم تشکر نکردی، سپاسگزاری نکردی. جواب میدهد فیقول ای رب انعمت علی بکذا شکر تو که به کذا، میگه خدا یا فلان نعمت به ام دادی شکر کردم، خانه دادی تشکر کردن، سلامتی دادی تشکر کردن، همسر دادی تشکر کردن، و انعمت علی بکذا فشکرتک بکذا، فلان نعمتو دادی دوباره سپاسگزاری کردم. فلا یزال یحسن نعم و یعدد شکر، خدایا هر چه نعمت دادی منم تشکر کردم، هر چه محبت کردی سپاس تو را گفتم، کجا من تشکر نکردم که حالا خطاب میکنی سپاسگزاری نکردی برو جهنم؟ آیون بترسیم از این که مصداق این حدیث بشیم. خطاب میاد، فیقول الله تعالی، از طرف خدا خطاب میآید، صدقت عبدی، راست میگی، از من تشکر کردی، الا انت لم تشکر من اجریت علیک نعمتی علی یدی، از من تشکر کردی ولی از اون کسی که نعمت من به توسط او به تو رسید تشکر نکردی. ای یادمون رفته، اینو فراموش کردی. چقدر از کسانی که در حقمون دارن زحمت میکشن تشکر میکنی؟ چقدر از پدر و مادرهامون تشکر کردی؟ بله خدا خلقتون کرده، ولی این نعمت اجرایش به توسط پدر و مادر بود، از اینا تشکر کردیم؟ این آقا وظیفش بود، آمده صدقه داده، صدقه داد، اجرا کرده امر خدا را، این واسطه رو هم شما تشکر کردید؟ از استادهاتون تشکر کردید؟ من یه جریان بگم، آی دکتر ملک زاده، خیلی من لذت بردم، یه سال رفته بودم بالاده، بالاده کازرون، روستا بود، حالا تازه شده بخش. آی دکتر ملک زاده یه زمان تو همین جمهوری اسلامی وزیر بهداشت مملکت بود. من تو بالاده رفته بودم زمانی که پدر ایشون زنده بود، گفتن یه وقت آی دکتر ملک زاده وزیر مملکت با استاندار وقت، با محافظین، با مسئولین استان آمده بود کازرون، آمد دیدن پدرش بالاده. آیا اون کسر شعنتون نشه وزیر مملکت شدی، بابا توی روستا هست، اگه این بابا نبود تو نبودی. امروز اگر وضع مالیت خوبه، بابا دستش خالی است، اگر این پدر فقیر نبود تو یه ثروتمند نبودی. آقای دکتر و مهندس، آقای آیت الله، اگر اون مادر بی سواد نبود تو امروز نبودی. شیخ مرتضای انصاری می شود فقیه عالم اسلام، میگن روزا که میخواست بره حوزه درس، مادرش تو همون منزل بود، میآمد اول تو اتاق نزد مادر می نشست، دست مادر می بوسید، مادر اجازه میدید ما بریم مدرسه درس بدیم؟ گفت بفرما. مادری که مقلد همین فرزنده، زور که شیخ انصاری می آمد دوباره می رفت تو اتاق مادر، زانو می زد، دست مادر رو می بوسید، مادر اجازه میدید ما بریم لباسمون رو دراریم استراحتی کنیم، امری ندارید؟ این سپاسگزاری است. ببین کیا واسطه یه نعمت خدا هستن. حالا آقا میاد مدعی پدرشه، مدعی مادرشه، کفران نعمت میکنه، توهین و گستاخی میکنه، پدرم بی خود کرده رفته ازدواج کرده که ما به دنیا بیایم. خب رشد میکنی، روز به روز زندگیت بدتر خواهد شد. طلبکارانه نگاه میکنیم، آقا وظیفت این کار رو بکنی. ولی این وظیفشه، ولی تو هم تشکر کن، تو هم سپاسگزاری کن. این آقای دکتر ملک زاده وزیر مملکت آمد دیدن پدرش تو روستا، یکی از اهالی اون منطقه گفت آقای ملک زاده داشت با محافظین و مسئولین رد میشد، دورش هم گرفته بودن، یه وقت یه پیرمرد دهاتی رو گوشه راه دید ایستاده، صف محافظین رو شکاف، جمعیت رو زد کنار، رفت طرف این پیرمرد، خم شد دست این پیرمرد رو بوسید. اینا آدمو بزرگ میکنه. ازش سوال کردن آقای پیرمرد کی بود شما دستشو بوسیدی؟ گفت من 12 سالم بود تو بالاده، این پیرمرد یه وقت یه نصیحتی کرد به من، الان یادم آمد تا دیدمش. به پاس اون نصیحت برگشتم دستشو بوسیدم. وزیر باید اینجوری باشه، مسئول باید اینجوری باشه، غرور نداشته باشد، تکبر نداشته باشد، ثروتمند باید اینجوری باشه. شهرت پیدا کردی، موقعیت پیدا کردی، اگه کسی دیدی که در حق دیگه زمان محبت کرده، بعد همین آقا رو گفتن سالی دو بار ایشون بلند میشه با این که از پزشکای مطرح در دنیاست، در آکادمی های علمی دنیا عضو، سالی دو بار بلند میشه میاد تو همین بالاده، میگن در بین مردم، دارو هم با خودش میاره با چند چمدان پر از دارو، میگه من از این روستا از این بخش بلند شدم، من وامدار این مردمم، طبابت رایگان، دارو رایگان. آقا اگر اون کسی که در حقت محبت کرده واسطه است، بله مسبب الاسباب خداست، حال این آقای پزشکم زحمت کشیده، کار کرده، خوبت کرده، درست شفا دست خداست، اینم تلاش کرده، تشکر کن. اگر گفتی پول عملشو گرفته، مزدشو گرفته، وظیفش بوده، رشد نمی کنی. خدا می فرماید من اون کسانی که نعمتهامو به توسط اونها بر شما جاری کردم، شما تشکر نکردید. ببینید اینجا هشدار است. پروردگار می‌فرماید انی قد آلیت علی نفسی، من خدا با خودم پیمان بستم، ان لا اقبل شکر عبد بنعمت انعمتها، من ان لا اقبل شکر عبد بنعمت انعمتها، قبول نکنم شکر بنده ای که نعمت بهش داده ام، حتی یشکر من ساقها من خلقی، مگر این که تشکر کند از اونهایی که نعمت داره به توسط اونها بهشون میرسه. اگر تشکر از بابات کردی، تشکر از خدا کردی. خواهر محترم شوهرت داره زحمت میکشه بیرون، کار میکنه، میاد منزل، اگه تشکر از این مرد زحمت کش نکردی، تشکر از خدا نکردی. حالا بشین سر جنماز اعمال ام داوود انجام بده، اعمال ام داوود انجام بده. وقتی که میزنی تو چهره شوهرت، وقتی میگی من خوشی تو زندگیت ندیدم، چه کار برام کردی، غذا و بالای فلانی بخوره تو سر تو، همش هوا ان منصورا. در روایت داریم اگر زنی به مردش بگه من از تو خوشی ندیدم، حالا خب این داره کار میکنه در حد خودش، پیغمبر فرمود تمام اعمالش باطله. بابا اینم مجری کار خداست، اینم داره یه نونی میاره تو منزل، اینم داره یک آذوقه میاره تو منزل در حد خودش. حالا این پنج انگشت که مثل هم نیستن، مقابلش هم بگم که خانمان بدشون نیاد. آقای محترم، ما آخر رو منبر باید هوای همه جار داشته باشیم. یه دفعه میگن آقا ناسیونالیسته. حالا چند روز قبل که یک کسی به ما یه نامه نوشته بود، میگن شما با یه حرفاتون خانما رو هار کردید. نعوذ بالله. ما قال رسول الله داریم رو منبر میگیم. آقا اگه یه جای کارت میلنگه خودتو درست کن. من روایت رو مینویسم، آدرسش رو منبر میگم، بدتون نیاد. ای کسی بدش بیاد یه خورده تو خودش باید شک کنه. از قال رسول الله، قال الله تبارک و تعالی، قال رسول الله، قال صادق، کسی نباید ناراحت بشه. انصافا اگه کم گذاشتیم اصلاح کنیم خودمونو. حالا برای که خانمان بدشون نیاد، اگه نگن خانما رو هار کرد، آقا میای منزل خانم زحمت کشیده، حالا نظافتی کرده، غذایی پخته، کاری کرده، بابا تشکر کن، نگو خانم من چه کار کردی؟ خوردی و خوابیدی؟ یک غذا درست کردی؟ خب خودت بیا درست کن، بی انصاف. خوشت میاد؟ تو خودت حاضر بودی باردار بشی 9 ماه بچه تو شکمه؟ واقعا یک روزی بچه رو میتونی بگیری؟ یک روز. امام سجاد میفرماد شما حق مادراتون رو نمیتونید ادا کنید. مادراتون 9 ماه شما رو هم کردن که هیچ کس چنین کاری نمیکنه. من مثالشو بزنم، آیون یه هندونه 2 کیلویی بدن دستتون، چقدر میتونی نگهش داری؟ برید از امشب امتحان کن، یه هندونه 2 کیلویی تو بغل شما، 1 ساعت 2 ساعت 1 روز 2 روز 1 هفته 2 هفته آقا میندازی زمین. این مادر بیچاره 9 ماه امام سجاد میفرماد تو رو در خودش نگهداری کرد. این خانم تو منزل داره زحمت میکشه، داره کار میکنه، به اون اندازه که شما داری تو خونه میاری اینم داره تلاش میکنه. حالا خسته است، اعصابشو خرد کردن، یه خورده باید انسان تشکر کنه، اینم واسطه اجراء نعمت خداست. اگه از این زن تشکر نکردی خواهر من، اگه از شوهر تشکر نکردی نمیتونیم بنده خوبی برای خدای مهربان باشی. زبان تشکر باید داشته باشی. ببینید مثل علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه، زهرای مرضیه به امیرالمومنین عرض میکنه من کنیز شما هستم، و علی علیه السلام به حضرت زهرا میگه حقت رو بر من حلال کن. اینجور باشی، مرد باید اینجوری باشد، زن باید از زهرای مرضیه الگو بپذیرد. این روایت هایی که حالا در باب شکرگزاری نسبت به نعمت های الهی خدمت عزیزان تقدیم کردن، خداوند نسبت به حضرت ابراهیم هم میفرماید جناب ابراهیم شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. همین آیه رو اشاره کنم، حالا نسبت به چشم پوشی از گناه که اینم یک مسئله است که خیلی آمون ضعیفیم توش. ما زودی میخوایم آبرو ببریم، زودی میخوایم مچ طرف رو بگیریم، زودی میخوایم رسوا کنیم افراد رو. اینو من یه شرح مفصلی دارم جلسه آینده، مخصوصا تو خانواده ها زن و شوهرها نسبت به یک دیگر، تو اجتماع سعی کنیم و اغزی عن السیئه چشم پوشی کنیم از خطاهای مردم. این حال انشاءالله من توضیح مفصلش رو و روایاتش رو و روشش رو انشاءالله جلسات آینده نکاتی رو عرض خواهم کرد. رو این آیه 121 سوره نحل یه اشاره کنم تمام کنم. حضرت ابراهیم رو خدا می فرماد شاکرن لانعمه، بنده شاکر بود در برابر نعمتهای خدا. خب اگر شاکر شدید ببینید خدا چه میکنه با شما. خدا میفرماد ابراهیم شاکر بود، اجتباه و انتخابش کردید. شما شاکر باشید خدا بزرگتون میکنه، خدا میاندتون بالا. شاکر نیستیم که عقب میریم، شاکر باشید میکنندتون گل سرسبد. خدا میفرماد به خاطر این شکرگزاری ابراهیم ما ابراهیم را انتخاب کردیم، اجتباه و چه کار کردیم دیگه، و هداه الی صراط مستقیم، ابراهیم رو هدایت کردیم به صراط مستقیم، به راه مستقیم. میخواید هدایت بشید؟ میخواید انتخاب بشوید؟ راهکارش در شکرگزاری است. خب یه اشاره ای هم به این مناسبت ایام شام وفات حضرت زینب است. حضرت زینب بنده شاکر خدا بود. میدونی شکرگزاری زینب کجا خودش رو پیدا کرد؟ زمانی که دختر امیرالمومنین آوردن تو مجلس ابن زیاد، این خانم رو با دست بسته با یه تعداد زن و بچه های داغ دیده بر ابن زیاد وقتی وارد شدن، ابن زیاد گفت خانم دیدید خدا با شما چه کرد؟ شما که میگید خدا با ماست، این سر حسین است که در تشت پیش روی ماست و شماها اسیر زندانی، مردانتون هم همه کشته شدن، اموالتون هم به یغما رفت. چرا زینب میشه گل سرسبد؟ چرا زینب میدرخشد؟ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. یه جمله حضرت زینب گفته، شکر رو تو این جمله مردم میبینید. فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی ندیدیم. میتونید اینجوری زندگی کنید؟ میتونید داغ دیدی بگی زیبایی خداست؟ میتوانی سر بریده ببینی بگی جمیلا؟ میتونی شاکر خدا باشی؟ ما رأیت الا جمیلا. ما بعضی همون یه سردرد میگیریم نق میزنیم به خدا، طرف تصادف کرده یه چشمشو از دست داده، میگه من دیگه قرآن و کتاب دعا رو از خونه بیرون کردم. زینب دو پسر، هفت برادر، 30 خواهر زاده و برادر زادهشو قطعه قطعه کردن. میفرماد ما رأیت الا جمیلا، درود خدا بر تو ای زینب، ای اسوه شکیبایی، ای اسوه سپاسگزاری و تشکر از خدا. ما بعضی همون یه مصیبت میبینیم با خدا قهر میکنیم، خدا چرا اینجوری کرده؟ خواهر محترمه آمد پیش من گفت آقا یک ماه دیگه نماز نمیخونم. چرا؟ گفت چون تو زندگی با شوهرم اختلاف دارم. گفتم خواهرم کسی با خدا قهر میکنه؟ تو یه اختلاف خانوادگی پیدا کردی یه ماه نماز نمیخونی؟ زینب شب 11 محرم لابلای خیمه های نیم سوخته نماز شبش تعطیل نشد. اگه از من بپرسن سخت ترین شب عمر زینب کدام شب بود، میگم شب 11 محرم. میان همه دلها امان از دل زینب. اون شب 11 این بانوی شلاق خورده، کتک خورده، داغ دیده، خدا شاهد یه داغش بس بود که کوه را آب کند و اون شهادت سید و شهدا بود. اما زینب اسوه صبر است. امام سجاد میفرماد نیمه های شب بود، دیدم عمه‌ام نشسته داره نماز شب میخواند. مردم سالمیم، بعضیامون نماز و اهمیت نمیدیم. دختر امیرالمؤمنین شب 11 محرم لابلای خیمه های نیم سوخته نماز شبش تعطیل نمی شود. امام سجاد عرض کرد عمه جان امشب نماز شب رو نشسته می خوانی؟ عرض کرد عزیز برادر اونقدر این بدن شلاق خورده، اونقدر این بدن تازیانه خورده که قدرت ایستاده نماز شب خواندن را زینب ندارد. زینب اسوه سپاسگزاری است، اسوه شکر است در پیشگاه خدا. من یه جمله عرض کنم انشاءالله جای حقیقی به فیض برسانن دقائقی. شام ارتحال این بزرگ بانوی عالم اسلام و بشریت است. زینب آمد روی تل زینبیه، وقتی هم که با پیکر امام حسین روبرو شد یه جمله به خدا بیشتر نگفت، اللهم تقبل هذا القربان، خدایا از ما قبول کن این قربانی رو، از ما بپذیر این شهدا را، از ما قبول کن. روی تل زینبیه یه وقت یه نگاه کرد، صدا زد اما فیکم مسلم، مردم مگه مسلمان بین شما پیدا نمیشه؟ دارن حسین رو میکشن. کسی جواب زینب رو نداد. یه وقت دستارو رو سر گرفت، رو به مدینه کرد، صدای پیغمبر زد، صدای امیرالمؤمنین زد، مگر زینب چه دید؟ یه وقت دید شمع بر روی سینه حسین.